جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما ارجمندان. در چهارشنبه 30 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 10 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 21 جولای 2021 میلادی، عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
استقرار تانک‌های ارتش روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان. ثبت دو مورد جدید فوت بر اثر کرونا در تاجیکستان. و برپایی نماز عید سعید قربان در سراسر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. تانک های T-72 پایگاه 221 ارتش روسیه مستقر در تاجیکستان با پیمودن 200 کیلومتر از اطراف دوشنبه در رزمایشگاه حرب میدان در نزدیکی مرز افغانستان مستقر شدند. فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه که پایگاه 201 تابع این نهاد می باشد اعلام کرد که این تجهیزات در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان مستقر شده و آماده مقابله با هر نوع تحرکات گروه های تروریستی می باشد. ضمن انتقال تانک‌های پایگاه 201 ارتش روسیه و 20 کیلومتری مرز افغانستان، راه‌های مقابله با حملات احتمالی نیروی هوایی دشمن فرضی، آزادسازی منطقه‌های اشغال شده و نابودی استحکامات گروه‌های تروریستی تمرین کرده شد. بر اساس توافق روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در روزهای 5 تا 10 آوگوست سال جاری 2021 رزمایش مشترک نظامی این سه کشور در ولایت ختلان و در نزدیکی مرز افغانستان برگزار می شود. روز گذشته ایگور لیاکین فلروف، سفیر روسیه در دوشنبه، از آمادگی پایگاه نظامی 201 ارتش کشورش مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر نوع تجاوز احتمالی گروه‌های تروریستی از داخل افغانستان به تاجیکستان خبر داد. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت 2 مورد فوت جدید بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزاری سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این 2 مورد فوت در شبانه روز اخیر، مجموع تعداد فوتی های بیماری کرونا در تاجیکستان به 114 نفر رسید. همچنین با شناسایی 51 بیماری دیگر، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 14228 نفر رسیده است. از این تعداد 13801 نفر بهبود یافتند. همچنین گفته می شود که در شبانه روز اخیر 43 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. از سوی دیگر وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور هنوز موردهای ویروس پیشرفته کرونا از جمله هندی مشاهده نشده است. رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان میگوید بیشتر منطقه های مرزی مورد اختلاف این کشور با ازبکستان قرقیزستان در وادی فرغانه واقع شده است. عارف خواجه‌زاده در نشست خبری روز چهارشنبه خود در دوشنبه گفت که بخش عمده مناطق مرزی مورد اختلاف تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان مشترک می باشد که به دلیل وجود نقشه های جغرافیایی مختلف برای آن هنوز هم علامت گذاری نشده است. با گفته وی طول مرز تاجیکستان و ازبکستان 1326 کیلومتر است که تا به حال 1319 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. خواجه‌زاده میگوید چند کیلومتر باقی مانده از مرزی مشترک تاجیکستان و ازبکستان که هنوز علامت گذاری نشده است در منطقه مورد اختلاف تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان واقع شده و علامت گذاری آن نیاز به مذاکرات بیشتر دارد. این در حالی است که از مرز مشترک 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تنها بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر توافق شده و به دلیل اختلاف شدید بر سر بقیه مناطق آن مذاکرات جانب‌ها در این زمینه تاکنون بدون نتیجه بوده است. در حال حاضر مرز تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل امسال به طور کامل بسته باقی میماند. نماز عید سعید قربان با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی مخصوص بیماری کرونا در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. قشرهای مختلف مردم صبح روز چهارشنبه 21 ایول سال جاری در شهرها و روستاهای سراسر ایران با حضور در مسجدها و دیگر مکانهای دینی نماز عید سعید قربان را برپا کردند. در روز دهم ذی‌الحجه برابر با عید سعید قربان یا عید الاضحی، حاجیانی که به زیارت خانه خدا رفتند به دستور خداوند و برای رضای او قربانی میکنند. مسلمانان جهان روز دهم ذی‌الحجه را همچنین یک عید بزرگ و باشکوه اسلامی گرامی می‌دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 213 نفر دیگر از افراد مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 87837 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه در اطلاع اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27379 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2755 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور اکنون به 3,603,527 نفر رسید است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 3,185,946 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورهای ویروس کرونا تا کنون بیش از 192 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,134,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 در جهان جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیش از آغاز تجاوز عربستان سعودی به یمن روزانه حدود 1,000,000 بشکه نفت از میدانهای نفتی این کشور تولید و درآمد آن به خزانه دولت یمن وارد می شد. با آغاز تجاوز عربستان سعودی و متحدانش به یمن این تولید متوقف و داستان دیگری آغاز شد که غارت و قاچاق نفت از طریق گروه های سازمان یافته جنایی در یمن می باشد. شرح بیشتری این خبر را در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی از صنعا بشنوید.
پیش از آغاز تجاوز عربستان به یمن، روزانه حدود 1,000,000 بشکه نفت از میدانهای نفتی این کشور تولید و درآمد آن به خزانه دولت واریز می‌شود. با شروع تجاوز، این تولید متوقف و داستان دیگری آغاز شد. غارت و قاچاق نفت از طریق گروه‌های سازمان یافته. بر اساس اطلاعات شرکت نفت، یکی از بخش‌های تولیدی روزانه 14,484 بشکه نفت تولید می‌کند. که نیمی از آن غارت می شود، یعنی برابر با 8,700,000 دلار در ماه. غارت نفت در مناطق صافر در معرب که تحت نفوذ تیپ‌های نظامی مزدورانه است صورت می گیرد.
مقادیر به سرقت رفته از تولیدات نفت خام در سال 2018 18,080,000 بشکه به ارزش 1,200,000,000 دلار است. در سال 2019 تولید نفت و نفت های به سرقت رفته معادل 29,600,000 بشکه بوده است که با کمترین قیمت نفت به بیش از 2,000,000,000 دلار فروخته شد.
غارت نفت خام به صورت هفتگی ادامه دارد، زیرا تقریبا 1,000,000 بشکه از بنادر جمهوری یمن غارت می شود. نفت خام 85% بودجه عمومی دولت را پوشش می‌دهد. 80% کارمندان بخش دولتی در مناطق آزاد زیر نظر شورای سیاسی قرار دارند، اما حقوق آنها پرداخت نمی‌شود، زیرا درآمد نفت خام و گاز به بانک مرکزی واریز نمی‌شود.
درآمد نفتی که در حال حاضر صادر می‌شود 165,000,000 دلار است و این مبالغ به حساب ویژه‌ای در بانک خصوصی عربستان سعودی واریز می شود. این موضوع سازماندهی عملیات قاچاق را تایید می کند. زینفان زیادی در این غارت ها نقش دارند، از جمله سفیر عربستان در یمن.
از سوی دیگر در نزدیکی میدانهای نفتی در معرب، امارات برای تسلط بر گاز منطقه در سال 2017 یک پایگاه نظامی در شرق استان شوه ایجاد کرد. امارات تشکیلات نظامی متشکل از 7,000 قبیله را با هدف تأمین پایگاه نظامی ایجاد و سیاست استعمار انگلیس را در حمایت رهبران قبایل و به حاشیه راندن ساختارهای سیاسی اتخاذ کرد. به گفته یک مقام در دولت عبدالرب منصور هادی، پایگاه امارات در یمن قصد دارد از صادرات مجدد گاز جلوگیری کنند. این در حالی است که صادرات گاز 45% درآمد مالیاتی یمن را قبل از جنگ تشکیل می‌داد. غارت ثروت نفت و گاز یمن را مافیا و باندهای محلی بر عهده دارند که دستورالعمل‌های خود را از عربستان سعودی و امارات دریافت می‌کنند. این موضوع دیگر مسئله مخفی نیست. بنابراین هدف از مداخله نظامی در یمن کنترل ثروت و اطمینان از این مطلب است که یمنی ها از آن بهره ای نبرند.
سازمان های غیر دولتی در اروپا توقف اخراج مهاجران افغانستانی را خواستار شدند. حدود 30 سازمان غیر دولتی در اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند با توجه به حملات فزاینده گروه طالبان در افغانستان هر چه زودتر اخراج مهاجران افغانی را متوقف کند. این سازمان های غیر دولتی در اروپا در این بیانیه ضمن اظهار نگرانی از سرنوشت مهاجران افغانستان اعلام کردند. چند کشور اروپایی از جمله فنلاند و سوئیسیا درخواست دولت افغانستان از اروپا برای خودداری از اخراج مهاجران افغانی را قبول کرده و روند اخراج را متوقف کردند. اما دیگر کشورهای اروپایی همچنان مثل گذشته مهاجران افغانستانی را اخراج میکنند. در 11 ایول سال جاری 2021 دولت افغانستان از کشورهای اروپایی خواست با توجه به ناگوار شدن اوضاع امنیتی افغانستان و دنبال حملات فزاینده گروه طالبان از اخراج مهاجران افغان در 3 ماه آینده خودداری کند. رئیس جمهوری افغانستان رابطه گروه طالبان با گروه های تروریستی از جمله القاعده و لشکری طیبه را راهبردی عنوان کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در بازدید از نظامیان ارتش افغانستان در کابل گفت گروه طالبان با سازمان های تروریستی از جمله القاعده و لشکری طیبه رابطه تنگاتنگی دارد و میخواهند که افغانستان را به پناهگاه تروریست ها تبدیل کنند. رئیس جمهوری افغانستان گفت دولت کابل اراده برقراری صلح عادلانه و پایدار را دارد، اما دشمن باید این را بداند که هیچگاه تسلیم نخواهد شد. خبر دیگر از افغانستان این که مردم ولایت قندوز در شمال این کشور در یک تجمع عمومی پایان جنگ و درگیری را در کشورشان خواستار شدند. تجمع کنندگان که بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان جنگ و درگیری در ولایت قندوز بودند، در این گردهمایی اعتراض‌آمیز از همه طرف‌های درگیر در افغانستان خواستند به جنگ چندین ساله پایان دهند و به فکر صلح پایدار و برقراری امنیت در کشور خود باشند. آماری که تنها از 37 روز جنگ در قندوز منتشر شده نشان می‌دهد که به دنبال حملات گروه طالبان به ناحیه‌های ولایت قندوز حداقل 500 غیر نظامی معیوب و معلول شدند. گروه طالبان از دو ماه پیش همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان حملات خود را به منطقه‌های مختلف این کشور شدت بخشیده است. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با حملات گروه طالبان هستند. رسانه‌های لبنانی با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک تایمز جزئیات جدید درباره اسرار قرارداد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با چند شرکت امنیتی رژیم صهیونیستی برای نظارت و جاسوسی را فاش کردند. حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما از بیروت در این زمینه گزارش می‌دهد.
بعد افسار جاسوسی پگاسوس رژیم صهیونیستی در پوشش شرکت NSO اقدام به تخلیه اطلاعات و جاسوسی برای کشورهای مختلف از جمله عربستان امارات علیه مقام‌های لبنانی کرده است.
هجمه دشمنان علیه لبنان همواره وجود داشته، اما اینکه برخی مقام‌ها در لبنان دوست و دشمن را نمی‌خواهند بشناسند مشکل است. سعودی‌ها همواره به دنبال منافع خودشان در لبنان هستند و این اولین همکاری آنها با رژیم صهیونیستی نیست. بن سلمان چندین بار پنهانی با مقام‌های تل‌آویو دیدار کرده و در جنگ علیه مردم یمن هم صهیونیست‌ها ریاض را همراهی تسلیحاتی و جاسوسی می‌کنند.
حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز به همکاری نزدیک عربستان سعودی، امارات و تل‌آویو برای جاسوسی از مقام‌های لبنانی اعتراف کردند.
این شرکت زیر نظر وزارت دفاع اسرائیل فعالیت می‌کند. به این معنا که هر معامله‌ای تا به امروز انجام داده است از طرف مقامات اسرائیلی مجوز داشته است. حتی برنامه‌های نفوذ در لبنان برای سایر کشورها.
لبنانی‌ها نیز با به راه انداختن هشتگ امیران جاسوسی در فضای مجازی خشم خود را از این اقدام عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی نشان دادند.
از این جاسوسی‌ها زیاد اتفاق می‌افتد، اما اینکه عربستان و امارات با دشمن شماره یک لبنان علیه مردم این کشور همراه می‌شوند، بیانگر تلاش آنها برای تخریب لبنان است.
همچنین اطلاعات مربوط به هک شدن تلفن همراه نامزد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار معروف سعودی، چند روز قبل از قتلش در استانبول و ارتباط شرکت جاسوسی NSO رژیم صهیونیستی با بن سلمان در این اقدام فاش شده است. این بدافزار جاسوسی رژیم صهیونیستی در سال 2019 هم از میلیون‌ها کاربر رسانه اجتماعی واتساپ که به صورت فراگیر در غرب آسیا از جمله لبنان استفاده می‌شود، جاسوسی کرده بود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سویتلانا تیخانوفسکا نامزد شکست خورده انتخابات رئیس جمهوری بلاروس در دیدار با مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن تحریم های بیشتر علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را خواستار شد. در حالی که فشارهای غرب علیه بلاروس ادامه دارد، رهبری مخالفان این کشور که بعد از ادعای تقلب در انتخابات رئیس جمهوری بلاروس به لیتوانی گریخته است، در واشنگتن در مشورت با مقام های بلندپایه آمریکایی علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس می باشد. منابع رسانه‌ای غربی از سفر سویتلانه تیخانوفسکا رهبری مخالفان بلاروس به واشنگتن و دیدار روز دوشنبه با آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا و ملاقات روز سه‌شنبه وی با جک سلیمون مشاور امنیت ملی کاخ سفید خبر دادند. سویتلانه تیخانوفسکا در دیدار با مقام‌های بلندپایه دولت جو بایدن از آنها خواسته است بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس و دولت مینسک فشار بیشتری بیاورند. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بلاروس در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته 2021 کشور، الکساندر لوکاشنکا با کسب بیش از 80% آرا پیروز شد. اما سویتلانه تیخانوفسکا که از حمایت کشورهای غربی برخوردار بود ادعا کرد که در این انتخابات تقلب شده است. خبرها از نفوذ و گسترش با سرعت ویروس نوع دلتا در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا حکایت دارد. در پی گسترش دامنه‌دار و با سرعت دلتا کووید به ویژه با ورود کارگران آلوده تایلندی به کشور کامبوج، نگرانی‌ها به علت سیر افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور افزایش یافت. همکارمان اسماعیل پورحاجی از کوالالامپور در این زمینه گزارش می‌دهد.
شیوع دامنه‌دار و سریع سویه دلتا با گرفتن جان هزاران نفر در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا موجی از بیم و وحشت رو رقم زده. دلتا کوویدی که رکورد بی سابقه ابتلای بیش از 13,000 نفر رو ظرف 24 ساعت در تایلند ثبت و بیش از نیمی از جمعیت استرالیا رو با اعمال مقررات قرنطینه خانه نشین کرد و موجب بازگشت دوباره محدودیت ها در سنگاپور شد.
با توجه به شیوع موج تازه گونه دلتا و افزایش آمار مبتلایان در سنگاپور، از امروز تجمع بیش از 2 نفر و صرف غذا در رستوران ها رو ممنوع اعلام می کنیم.
روند صعودی آمار مبتلایان در کامبوج با ورود کارگران تایلندی آلوده به این کشور حالا موجب افزایش نگرانی ها شده. نگرانی هایی که به علت موج ادامه دار سویه دلتا و ثبت آمارهای تکان دهنده در اندونزی شدت گرفته.
جولان بیرحمانه دلتا کووید تعداد کل مبتلایان رو در اندونزی به 3 میلیون نفر افزایش داده و تا کنون جان بیش از 76 هزار نفر رو گرفته.
دلتایی که اینجا در مالزی هم حبس خانگی ساکنان صدها منطقه پرخطر در ایالت‌های مختلف این کشور رو در قالب قرنطینه ارتقا یافته رقم زده. پلیس مالزی هم از توقف جریمه و بازگشت بیش از 5500 خودرو به علت سرپیچی از مقررات منع سفرهای بین شهری در این کشور خبر داد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
و موج شدید گرما در شرق، جنوب شرق و ناحیه‌های مرکزی ترکیه به حد طاقت فرسا شده که مقامات این کشور افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن، معلولان و زنان باردار را به مدت 2 روز از کار آزاد کردند. در این زمینه به گزارش همکارمون حمید کامل از آنکارا توجه فرمایید.
بخش‌های وسیعی از دشت قونیه و شانلیورفا در آناتولی مرکزی و جنوبی در نتیجه خشکسالی و گرما ترک برداشتند. گرمایی بیش از 40 درجه سانتیگراد که بر سراسر جغرافیای ترکیه در 1 هفته گذشته حاکم بوده و روزهای گرم طاقت فرسا ادامه دارد.
کارگر بقالی ام. به خاطر گرمای هوا کار من شده آبرسانی به درب منازل.
حرارت تابستانی در محدوده 37 تا 40 درجه مناطق سردسیر ترکیه از جمله ارزروم در شرق و آنکارا پایتخت در مرکز تا کنون سابقه نداشته است.
بو شکل دکوراک رو دوام درسه
در حال حاضر کم آبی بزرگترین مشکل جدی برای کشور ماست. اگر کمبود بارش و گرمای هوا به این شکل ادامه دار باشد شرایط بحرانی تر خواهد شد.
مقامات ترکیه تا بازگشت شرایط اقلیمی آب و هوا به حالت عادی کهنسالان، بیماران مزمن و معلولین جسمی را از رفت آمد در سطح شهر منع کردند. موج گرمای تابستانی در برخی از مناطق ترکیه در گرمترین ساعات روز با احتساب رطوبت هوا از 50 تا 58 درجه به طور بی سابقه ای پیش رفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان محترم، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون خانم قادری.
جمهوری اسلامی ایران همیشه خواهان تقویت برادری در بین مردم شریفی افغانستان بوده است. با تاکید بر این موضوع، همایش مجازی افغانستان صلح و امنیت پایدار روز دوشنبه در تهران با شرکت شخصیت‌های از کشورهای همسایه و منطقه از جمله چین، قزاقستان، روسیه و اقوام مختلف برگزار شد. علی اکبر ولایتی دبیر کلی مجمع جهانی بیداری اسلامی طی سخنان در این نشست با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت بزرگ افغانستان در مسیر صلح، امنیت و توسعه گفت: تاریخ افغانستان آکنده از رشادت ها و مقاومت مردم در برابر استعمارگران و سلطجویان از زمان حمله ارتش سرخ شوروی سابق تا مقاومت در برابر اشغالگری امریکا و ناتو بوده است. اکنون 20 سال اشغال این کشور از اعزام صدها هزار سرباز با صرف میلیاردها دلار بودجه میگذرد. اما آنچه از این حضور اشغالگرانه در افغانستان باقی مانده جنگ و ناامنی است. امریکایی ها در افغانستان نیز همچون عراق مرتکب جنایت های زیادی شدند و در شرایط کنونی نیز که ناگزیر از ترک افغانستان شدند تلاش میکنند جنگ را دامن بزنند و این گونه القا میکنند که خروج آنان موجب جنگ و ناامنی در منطقه و به ویژه افغانستان شده است. یکی از سبب های خروج امریکا از افغانستان خراجات بزرگ انسانی و مالیوی در این کشور است. بر اساس گزارش مؤسسه کاست آف وری ایالات متحده امریکا طی 20 سال گذشته 2.260 میلیارد دلار در افغانستان هزینه جنگ کرده است. همچنین با گزارش شبکه NBC نیوز امریکا در این جنگ طولانی 2300 سرباز خود را از دست داده و هزاران امریکایی در این جنگ زخمی شدند. واقعیت های تاریخ نشان می دهد مردم افغانستان همواره در مقابل هر گونه تجاوز و زیاده خواهی استادگی کردند و متجاوزان از شرق و غرب در مقابل اراده و استادگی مجاهدان افغانستان شکست خورده و از این سرزمین بیرون رانده شده اند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب روز دوشنبه در بخشی از پیامشان به مسلمانان جهان به مناسبت حج با اشاره بر خروج ذلت‌بار نظامیان امریکا از افغانستان تصریح کردند. درک غلط امریکا از جریان مقاومت و تحولات منطقه موجب شد که امریکا در افغانستان تأخیر شود و پس از آن ورود پرسر و صدا در 20 سال پیش و پس از بکار بردن سلاح و بمب و آتش در برابر مردم بی‌دفاع و غیر نظامی خود را در باتلاق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد. البته ملت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاح‌های جنگ نرم امریکا در کشورش باشد و هوشیارانه در برابر آن بایستد. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این راه از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. حمید شهریاری دبیر کلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی جمعه گذشته در تماس تلفنی با تعدادی از علمای افغانستان با بیان اینکه جنگ خواسته دشمنان همه اقوام است تصریح کرد. گروه های درگیر در افغانستان باید سلاح ها را به زمین گذاشته و با مشارکت در صحنه سیاسی آینده نظام سیاسی افغانستان را توسط خود افغانستانی ها رقم بزنند. به تردید جنگ راهی حل مسئله افغانستان نیست. در شرایط حساس فعلی ادامه اختلافات درونی و جنگ پیامدهای منفی و جبران ناپذیر برای ملت افغانستان خواهد داشت. با تعبیر سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران، افغانستان راه جز گفتگو، تفاهم، سازش، گذشت، بخشش، درک تقابل و چشم بستن به گذشته و نگاه به آینده ندارد. امروز باید فرصت صلح را دریافت، نه فردا که زود دیر می شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. استقرار تانک های ارتش روسیه در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان. ثبت دو مورد جدید فوت بر اثر بیماری کرونا در تاجیکستان و برپایی نماز عید سید قربان در سراسر ایران. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان و تبریکی دوباره فرارسی عید سید قربان برای شما در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
دوستان عزیز، شنونده از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده قریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
قریب خراسان. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار قریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع اهمیت احترام به پدر و مادر در سیره رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در روایت‌های اسلامی نیکی به پدر و مادر و رعایت احترام آنها بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی معرفی شده و تأکیدی که در فرهنگ اسلامی و سفارش‌های ائمه علیهم السلام به این موضوع شده در کمتر مسئله دیده می‌شود. امام رضا علیه السلام در بیانی جامع در مورد ارزش احترام به پدر می‌فرمایند: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد. اول، به نماز همراه زکات فرمان داده است. پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش نیز پذیرفته نمی شود. دوم، به سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. و سوم، به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم. پس کسی که صله رحم انجام ندهد، تقوای الهی را هم به جا نیاورده است. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن هشدار نسبت به عاقبت بدرفتاری با پدر و مادر فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد، ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود.
امام رضا علیه السلام طی نوشته‌ای که برای مأمون فرستاد هم نیکی به پدر و مادر را مورد اشاره قرار داده و می نویسند نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد. امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به پیروی از پدر نسبت به جایگاه و حق پدر بر فرزند همواره مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کرد و حرمت آنان را یادآور می شد. از این رو در سخنان ارزشمند خود می فرماید باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد تمجید و تعریفش قرار دهی و در محضرش آهسته سخنگویی چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. امام رضا علیه السلام همچنین در مورد اهمیت جایگاه پدر می‌فرمایند ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال دارایی و شرافت و جانتان را در راه به دست آوردن خوشنودی پدران به کار گیرید. به راستی که از رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد روایت می‌کنم که آن حضرت فرمود خود و داراییت به پدرت تعلق دارید، بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما و در راه خوشنودیش به مصرف برسان و در حال زندگی وی از آنان پیروی کنید و به آنان احسان و نیکی نمایید و پس از مرگشان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به آنان رحم کنید، چرا که از رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد نقل شده که فرمود هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید خداوند او را عاق و نافرمان می نامد.
هنگام ستم ز کرم زامن
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. بی‌شک تصوف اسلامی ایرانی غنی‌ترین میراث ادبی فرهنگی ایران است که امروز هم مایه مباهات است و هم میراث ارزنده است که به جهان تشنه معنویت عرضه شده است. به یقین نقش صوفیان به نام ایرانی در غنی‌سازی جریان تصوف اسلامی بسیار کارساز و درخشان بوده است، چرا که اگر چهره‌های برجسته ایرانی عرفان و تصوف را از این مجموعه حذف کنیم، چندان چهره شاخصی در این حوزه نخواهد ماند. چهره‌های دورانسازی مانند حلاج، شبلی و جنید در قلمرو جغرافیای عراق و شخصیت‌های شگرف و شگفتی
مانند بایزید و خرقانی و ابوسعید ابوالخیر در قلمرو جغرافیایی خراسان بزرگ هستند. همچنین اگر آثار برجسته تصوف را از حوزه ادبیات فارسی حذف کنیم، ادبیات ما بسیار لاغر و نحیف خواهد شد، چرا که فربهی و توانمندی ادبیات فارسی ایران تا اندازه‌ای مدیون آثار عظیم و شگرف صوفیانه و عارفانه است. ابوسعید ابوالخیر از جمله مشاهیر، عرفا و محدثین اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. این عارف بزرگ ایرانی در سال 357 هجری قمری برابر با 967 میلادی در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود، چشم به جهان گشود و پس از 81 سال، یعنی در سال 440 هجری قمری برابر با 1048 میلادی در زادگاهش میهنه، چشم بر جهان خاکی فرو بست. خراسان بزرگ که شیخ سالهای بلوغ خود را در آن گذرانید تحت سلطه غزنویان بود، سلسله ترک نژاد که مرکز آنها در شهر غزنه بود. اینان امپراتوری قدرتمندی به وجود آوردند که از غرب ایران تا شرق هندوستان گسترده بود. در اواخر زندگی ابوسعید، خراسان به تسخیر بادیه نشینان ترک درآمد که به سرکردگی خاندان سلجوق از آسیای مرکزی هجوم آورده بودند. پدر ابوسعید مردی عطار و اهل عرفان بود و همیشه در این خصوص با عرفای زمان خیش مراوده داشت و مجالسی نیز ترتیب می‌داد. ابوسعید نیز از همان اوان کودکی و نوجوانی در این جمع‌ها حضور می‌یافت. بدین وسیله او از همان آغاز از طریق پدر و دوستان با مبادی عرفان و سیر و سلوک عرفانی آشنا شد. ابوسعید نخستین مراحل تحصیل خود را در میهنه زادگاه خود و نزد استادان آن دیار گذراند و پس از تحصیل علومی چون ادبیات و علوم دینی و آشنایی با مقدمات ادبیات عرب به سرخس رفت و به تحصیل در زمینه فقه و تفسیر و حدیث پرداخت. در همین زمان که در دوران جوانی به سر می برد، از محضر استادان و عرفای به نام آن زمان همچون عرفای نامی، ابوالحسن خرقانی و ابوالقاسم یاسین کسب فیض کرد و در علوم رسمی زمان خود از قبیل فقه، حدیث و تفسیر سرآمد روزگار خود شد. ابوسعید ابوالخیر هم به دلیل کشش ذاتی و تربیت خانوادگی و هم بر اثر آموزش‌های روحانی استادانش از همان آغاز کودکی و نوجوانی به عالم عرفان تمایل بسیار داشت و همین امر موجب شد که او به یک باره درس و تحصیل را رها کند و به ریاضت و انزوا روی آورد و طریق عرفان را پیشه خود سازد. از همین زمان بود که این عارف نامی ایرانی به وعظ و تربیت شاگردان بسیار پرداخت. عزیزان، به استناد کتاب‌های موجود، ابوسعید ابوالخیر در مجالس سخنرانی و مواعظی که داشت همیشه از ابیات و اشعار خود و شاعران پیش از خود استفاده می کرده و به این وسیله به سخنرانی هایش شور و حرارتی خاص می داده است. بیش از 1500 بیت شعر را به اون نسبت داده اند که بسیاری از آنها متعلق به شاعران پیش از اوست. ابو سعید آن ابیات را در میان کلام خود از حفظ می‌خوانده و از آن به عنوان شاهد کلام و یا توضیح بیشتر سخن خود استفاده می‌کرده است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابو سعید ابوالخیر او را نخستین شاعر عارف ایرانی دانستند و معتقدند که او نخستین کسی از عرفاست که به اندیشه خود جامعه شعر پوشیده و از این لحاظ باید او را بر صنایع و عطار دو عارف و شاعر نامی ایرانی مقدم شمرد. بیرون آوردن مجموع آثار شیخ ابو سعید ابوالخیر از میان اشعار منسوب به او کار بسیار دشواری است، چرا که بسیاری از محققان معتقدند که اشعار او کم است. دکتر شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه و محقق معاصر که بیشترین پژوهش درباره این عارف نامی ایرانی از آن اوست، درباره اشعار و همچنین بیان مقام شیخ ابو سعید ابوالخیر در میان شاعران ایرانی، خصوصاً شاعران عارف و نامی، معتقد است که از میان این همه رباعی ها و شعرهای منسوب به او، قدر مسلم چند رباعی را خود سروده است و از این چشمنداز نیز او در صدر شاعران بزرگ قرار دارد. او یکی از معروفترین شاعران تاریخ ادب فارسی و پایه‌گذار شعر عرفانی و سراینده زیباترین رباعیات عرفانی و در کنار خیام شاعر و فیلسوف نامی ایرانی کمال بخش رباعی است. او از جمله بزرگترین آموزگاران نیکی و پاکی و آزاداندیشی است. بسیاری معتقدند که ابو سعید بیش از آن که شاعر باشد، شعر را دوست داشته، با شعر زندگی می کرده و بسیار شعر در خاطر داشته است. با نگاهی به زندگی نامه او که توسط یکی از نبیرگانش جمع‌آوری شده است، می‌بینیم که شعر دوستی او از سن 5-6 سالگی آغاز می‌شود و تا پایان عمر با او همراه است. او از شعر برای بیان مفاهیم عرفانی و ارائه تعلیمات لازم در این زمینه به شاگردانش سود می‌جست. اشعار مورد استفاده او غالباً ترانه‌های عامیانه و یا رباعی‌های ساده بود که همه معنای آن را در می‌یافتند. در کتاب اسرار و توحید که مجموعی سخنان و حکایات شیخ ابو سعید ابوالخیر است، از این گونه اشعار بسیار است. کرامات بسیاری را به شیخ ابو سعید نسبت دادند. برخی از این کرامات ناشی از اشراف بر ضمیر یا فراست او بود که عطیه‌ای الهی محسوب می شد. اشراف بر ضمیر یا فراست به عنوان یکی از کرامتهای اهل تصوف، نوعی آگاهی غیبی بر افکار و اندیشه های درونی مخاطبان است. به اعتقاد عرفا و متصوفه، کسانی که از فراست برخوردار هستند بهره بیشتری از ایمان برده اند. اشراف بر ضمیر یا فراست در زندگی ابو سعید ابوالخیر بسیار نمود داشته است. به استناد زندگی نامه او، ابو سعید از کودکی دارای هوش و ذکاوت اعجاب انگیز بوده است و در هنگام ارشاد مریدان نیز اغلب
با خبر دادن از اندیشه های درونی افراد مختلف را در شگفتی فرو می برده است. او بیشتر شهرتش را به